بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بحث مهاجرت حضرت مطالب رو باید تقدیم بکنیم و اون این که در مهاجرت حضرت به مدینه زمینه ها چی بود؟ در این رابطه هفته قبل مطلبی گفتیم در رابطه با هجرت. آخرین مطلب هفته قبل چی بود؟
بله،
همونطور که عرض کردیم در جلسه قبل، زمینه های هجرت پیامبر اکرم در شعبه ابی طالب بسته شد و بعد از اون مذاکرات مدینه برای پیامبر اکرم مهیا شد. تقاضای مردم مدینه هم از همون هنگام این بود که حضرت اون موقع برن به مدینه، یعنی اوسی ها حضرتی ها تقاضاشون این بود که حضرت هم باید اونها برن مدینه. پیامبر اکرم فرمودن که باید مدینه پذیرای من باشه تا بیاد. پذیرا بودن مدینه هم منو تو بینید که اون اسلام رو بپذیرن و قول یادی بدن. خب مدینه دو بخشن، او حضرت و اوس. حضرتی ها با حضرت قرارداد بستن، ولی اوسی ها که هنوز، برای خضرجی ها باید اوسی ها رو هم در جریان بذارن، اونا هم بپذیرن. لذا حضرت درخواست نماینده کردن و ایشون مصحب ابن امیه رو فرستادن. اینجا دقت کنید، حضرت سن و سال بالان داشتن ولی چرا مصحب رو فرستادن؟ یه جوان 17 ساله. دیگران هم بودن، طلحه بود، زبیر بود، سعد بن ابی وقاص بود، خود امیرالمومنین علیه السلام بودن. چرا حضرت مصعب ابن امیه را فرستاد؟ یه جوان 17 ساله. خب ما در تاریخ خیلی جا برای مطالعه و درسگیری داریم. حضرت چه جهاتی را رعایت کردن که مصعب را فرستاد؟ حضرت حکیم هم، یعنی کارهایی رو که انجام میدن به تعبیر امروز رد خور نداره. حضرت اگر غیر مصعب رو کسی دیگری بود که مناسب تر بود، حضرت حتما اون رو می‌فرستاد. چه اموری مصعب رو مناسب می‌کنه؟ و اینا خیلی در تاریخ مورد مطالعه داره و اگر خوب مطالعه بشه برای این روزها خیلی درسه، خیلی میشه ازش مطلب به دست آورد و ضمن این که واقعیت های امروز تاریخ رو بفهمیم. یه دونش که خیلی به نظر بنده میزنه اون اینه که حضرت در عنوان جانشین از همون اول مدینه رو عادت دادن به این که جانشین من جوان و مصعب به عنوان جانشین پیغمبر رفته بود، عادت کنن به جوان، چون بعدها در همین مدینه بهانه این که موجه پیشه همین رفتونین رو بذارن کنار این هست که عبیه کنطلب جوانه. این اولی مطلبه. دومی مطلب پذیرش از عالم و دور شدن از تعصبات و کیش شخصیت هست. عادت کنم بیم مصعب بن عمیر که میره، رؤسای قبیله اوس و خزرج همه سن و سالی دارن، 60 سال، 70 سال، 50 سال، ولی جاهل. مصعب 17 سالشه ولی عالمه. در اسلام باید این مسئله عقلی خوب جا بیفته که فراتر بودن یا فرا بودن به جسم نیست، به روح است. به دانشه. شهست سالته بله، ولی جاهلی. 9 سالشه ولی عالمه، 9 ساله برتره. از اون اول پیامبر اکرم میخواد به اینا تعلیم بده. و این بعدها باهاش مبارزه شد. فقط یه دوره برعکس خیلی جاها به دوران جاهلیت. اون کسانی که به علی ابن جعفر رضوان خدا بر او مدفون در قم، عموی امام اخدوم، عموی امام هشتم، امام رضا، برادر امام هشتم، علی ابن جعفر، خب امام جواد 9 سالشون، ایشون نزدیک از 70 سالشون، دو زانو میزد از حضرت سوال میکرد. بعضی به او گفتن که شما ناراحت نیستی، خجالت نمیکشی که با سن و سال این گونه ای در برابر این زانو میزنی و سوال میکنی ازش. این کسی که به علی ابن جعفر داره این حرف رو میزنه، لاجرم این شیعه نیست، چون شیعه در امام خودش که سن و سال نمیبینه، نظرم از عامه هست. وقتی از عامه هست در نظرش سن و سال ابزار اعتبار هست. و رضا به ایشون اعتراض میکنه که شما در برابر او خجالتی چیزی بیا برای که مثلا اولی مسئله رو به هم میزنن. شما اول سن و سالاتون بالاست بله، ولی نسبت به مصعب جاهلی. اینجور امور نباید در تعلیم و تعلم مانع باشه و مطرح باشه. حالا سایر امور رو سعی کنید در تاریخ مطالعه کنید بهش برسید. اینا خیلی مطالبه به درد خورد، جنبه های تربیتی فراوانی میتونه ازش. خب بعد تربیت مصعب رفت و موفق هم اوزی ها پذیرفتن اسلام رو، گزارش اوورد مصعب برای مدینه که ما در مدینه موفق بودیم. ظاهراً 2 تا سفریشون آمده، ارتباط سال 8 برقرار شده دیگه. خب تا او بره با اوسیا ارتباط بگیره اینها سال 9 و پایان سال 9 دیگه شعب ابی طالب تمام میشه، جمع میشه. و سال 10 ظاهراً اولین سفره مدینه‌ای ها به شکل جامع در سال 11 انجام سال 11 میان خدمت پیامبر اکرم بدون که شما بیایید مدینه. ولی عددی که آمدن کم حضرت میفرمان نه، این دعوتتون کافی نیست، باید عدد بالاتری بیان. میرن اینها سال 12 طبق حالا اون چیزی که تاریخ بود که 500 نفر از مدینه میان، حالا یا 250 تا و 250 تا از دوتا قبیله میان دیگه، هرچی بزرگ دارن آوردن میده. سال 12 دزل حجه حج میان. حضرت میخوان بین خودتون 70 نفر رو انتخاب بکنید بیاید در منا در منزل عبدالمطلب، اونجا جلسه یه دمینا. خب اینا به دور از چشم مشرکین باید جلسه بگذارن. شما این به صلاقه از تاریخ رو اینجا باقی بگذارید، برگردید به اوضاع پیامبر بعد از شعر برمید شعر که خوداش معلومه. راجع به خود شعر هم یه فصل جدایی برید مطالعه بکنید. ما یه بار این مطلب رو برگردیم برگرد شعب ابی طالب این محاصره ای که شده بودن عمق این محاصره چی بوده؟ عمق محاصره چیه؟ آیا صرفاً بخواستن به پیامبر اکرم قضایی بهش نرسه؟ ارتباط محاصره با خود مدینه چقدر بوده؟ شما رو ببینید شیخ علی طالب محاصرش به همون اندازه که برای امام برمکرم ضربه و ضرر بود، به همون اندازه برای خود مشرکین و مکه ضرر بود و ضربه بود. چرا؟ کسی علتشو میدونه؟ به همون میزان که این محاصره برای پیامبر ضربه و ضرر بود، به همون اندازه برای مشرکین ضربه و ضرر بود. بله. یه اشاره هم کردیم به این که تراز مالی اموال پیامبر در اقتصاد مدینه چقدر بود؟ پس بنابراین این شعر علی طالب باعث شده بود اون گردش مالی از مکه سلب بشه، این اقتصاد اینا رو عرض کرد. بنابراین درسته که شعر رو در آخر اینها محاصره رو برداشتن، اما بعد از برداشتن محاصره اینا به شدت از پیامبر عصبانی هست. یه سوال ما میتونیم امروز برای ما، گاهی موارد تاریخ رو از گذشته حالا رو بفهمیم، گاهی موارد از حالا گذشته رو بفهمیم. عصبانیت آمریکایی ها امروز از ما بیشتره یا 30 سال قبل؟ چرا؟ چون 30 سال قبل شما فقط ایران رو از دستشون گرفته بود، ولی بقیه منافع خودشون رو داشت. آدم حماقت کرد، اشتباه کردن، ما رو اشتباه کردن، محاصره کردن. عملا محاصره شدن ما این بود که گردونه اقتصادی ما از دل اقتصاد آمریکا اومد بیرون، برای اون نچرخید، چون قبلا همه اقتصاد ما برای اون میچرخید. گندممون ازش میخریدیم، ادوات نظامی ازش میخریدیم، ماشین ها رو ازش میخریدیم، دانش فنیمون رو اکثر ما آمریکایی بود تحریم کرد. ما تمام این دانش ها و ماشین ها و گندم ها و تسلیحات رو رفتیم از غیر آمریکا خریدیم. یعنی عملا پول ما در اقتصاد آمریکا وارد نشد، ولی وارد نشد شروع کرد اقتصاد رو عین شمع آب شدن آمدن کنه. اومد اومد پایین شد معضل دارش دو طرف، هم ایران رو از دست داده هم خودشو. پس بنابراین الان دلاغنه از دست ما عصبانی به همین جهت هرچی بره جلوتر اقداماتش علیه ما شدیدتر میشه. همین رو بریم مشرکین. مشرکین قبل از شهر علی طالب ضربه اقتصادی هم پیغامبر نخورده بودن، خودشون اومدن به پیامبر اکرم ضربه اقتصادی بزنن، حضرت هم ضربه اقتصادی خورد، منتها حضرت اذیت افتاد، ضرر نکرد. اصولا اینو بدونید مؤمنین در این دنیا ضرر مالی براشون معنا نداره، اذیت معنا داره ولی ضرر معنا نداره. چرا؟ که ما اعتقاد داریم که رزق خدا میده. ما اون موقعی که آمریکا محاصرمون نکرده بود، با حالا که محاصرمون کرد یه نفر از گرسنگی نمون به خاطر این تحریمه نمون. استاد
داشت
اگر این تحصیل داشت مثلا اینجا بمیشه برای سال دکتر
مکه
چرا فرصه سال دکتر مثلا بلیه درمون بلیه پایشون میشه برای چی؟ پیامبر اگر کمیدن چرا که همه مرده بودن که
طالب نمون خیلی
سخت گذشت برای سال میکنه اذیت میشین ولی ضرر نمیکنه.
نه
تحصیل بودن بودن شما وقتی ما قصد مشتکین رو داریم و پیامبر اکرم اذیت وارد کرد ولی از ضرر نکرد. مؤمن در این عالم زمانی ضرر میکنه که دینش رو از دست بده، و اینا ثروتی که داری از دست بدی بارم روشت برداشته شده ضرر نکرد. کسی در این عالم ثروتمنده این خودش متوجه نیست بارش زیاده و اینا سودش زیاد نیست. حالا اگر یه نفر شکست بشه، ولی اگه چشمش باز باشه نگاه میکنه اینه هر باره ارزش افتاد پایین، و الا اینو موقعی که مثلا 100 میلیارد ثروت داشت صبح نصف نون تاخونه میخورد سیر میشد، حالا هم که شده فقیر فقیر این نصف نون تاخونه بعد که بخاطر اینکه اعصابش به هم ریخته یک چهارم نون هم سیرش میکنه، این در حقیقت کمتر هم شده. ضرر خیاله از این یا برنکرم عذیت شدن، حالا مسلمان عذیت شدن، اون ضرر، ولی مشرکین ضرر کرد. اون چون ضرر کرد اعصابان نسان پیامبر اکرم الشیب آمدن بیرون، اونها اقدامات خودشونو بخواهم تشدید بدن. اون تا با دو تا مانع روبرو بودن، یکی مانع ابو طالب نمیزان، یکی هم به اصطلاح اونها مانع ابو طالب، هر دو اینا رو خدا آخر پیامبر گرفت، هم ابو طالب از ما بیارن هم خلیجی سلام الله علیه. بنابراین زمینه برای اقدامات مشدد مشرکین زیاد شد. یه مسئله دیگه هم که از این روز اون روز رو بفهمیم اینه، به هر میزان که دشمن از ما بیشتر ضرر میبینه، شناختش به عمق خطر براش بیشتر میشه. یعنی هم اقدام ضررها براش بیشتر میشه، بیشتر میفهمه ما چقدر براش خطریم. کهن راجع به پیامبر بود که این ها یه روز اول که پیامبر اکرم آمد از پیامبر 10% احتمال خطر داشتن، حالا بعد از شعب عبی طالب احتمال شده 90%. اون وقت هر مقدار شناختتون بیره بالا، طرحاتون پیچیده‌تر، اقداماتتون سخت‌تر میشه. لذا اینو هرچی میگن چون ارتباط با اهل‌مدینه رو فهمیدن دیگه، متوجه شدن که این ولو در مکه دوچاره به تعبیر اونها ضررهای مالی شده، ولی مدینه رو به دست آورد. و اگر مدینه براش کامل بشه، نتیجه‌اش این میشه هیچ قدرت. لذا تمام تلاش اهل مکه اینه که ارتباط پیامبر با مدینه کامل نشه. به همین جهت وقتی هیئت از مکه میاد، دقیقاً در مکه اینا در معرض تهدید و کشته شدن هم. لذا ارتباطات اولا در زمان حج که ماه حرامه، ازدحام مکه خیلی بالاست، ولی با این حال حضرت در خود مکه با این 500 نفر ارتباط نمیگیرن، میفهمن 70 نفر بشید بیاد در مینا. خب در مینا جا داشتن دیگه، از زمان عبدالمطلب و اینا منزل داشتن، اینا به اصطلاح چیز بودن دیگه، کلیددارای حرم و اینجوری. در اونجا که جمع شدن شب 12 ظاهرا جمع شدن، اونجا جلسه چی؟ قرارداد هجرت. اونجا مذاکرات دیگه خیلی بود. حضرت در اونجا فرمودن من میام، اما باید قول بدیم. قول چی؟ قول حمایت. حضرت تعهد ولایت رو اونجا از اینا گرفت. انا اولا بکن من اموالکم و انفسکم، النبی اولا بالمؤمنین. اولا یعنی چی؟ دو جمله داره. یه جنبه اختیار از جانب پیامبر، یک جنبه فدا شدن از طرف مردم. یعنی چی؟ یعنی شما که قبول کردی پیامبر اولاد، اگر الان زن و بچه درست کنید، بچه در درستگی داره میمیره، همین حالت هم برای پیامبر رخ داده و یه لقمه نون داری، یا بدی بچه یا بدی به کی؟ به پیغمبر. به کی را بدی؟ به پیغمبر. اگر شما پذیرفتی انت اولا من باشید، پس یه اولویت مصرفی من داره، یه اولویت تصرفی پیامبر هستم. بهت فرموده که در این مسیر برو، اراده خودت نیست که در اون مسیر بری، باید از اراده یکی تبعیت کنی، پیامبر. حضرت از اینها تعهد ولایت گرفت که چی؟ که من وقتی میام اونجا، انا اولا بکن من انبارکم و انفسکم، قبول داری؟ گفتم بله قبول داریم. حضرت فرمود امضا کنیم. اومدن همه امضا کنن، فرمود نه، 11 نفر از بین شما باید امضا کنه. کیا؟ جبرئیل آمد گفت این اینا امضا رو کن. دقیقا از بین اینا کسانی رو انتخاب کرد که بله تن و دیبن نگاه میکنیم، میبینیم اینا خیلی هاشون یه مطلبی رو تحقیق کنیم به انشاءالله. این کسانی که 11 نفری که در اونجا این نامه رو امضا کردن و بعد از اینکه پیامبر اکرم هجرت کردن به مدینه، سرنوشت اینا چی شد؟ این نفرات اولیه ای که اون نامه رو امضا کرده بودن، سرنوشت اینا چی شد؟ برید اینا رو تحقیق کنید، یکی یکی در بیارید، ببینید چند تای اینا عمرشون قبل از پیامبر هم تموم شد، چند تاشون به بعد از پیامبر افتادن. وقتی بعد از پیامبر رفتن با حوادث بعد از پیامبر، این 11 نفر چجوری برخورد کردن؟ این خیلی براتون درس داره. بعد از این امضا کردن، گفتن که شیطان فریاد زد و قریش را مطلع کرد که شما آرام خوابیدید، در حالی که فلانی داره قرارداد اجرت می‌بنده ریختن. ولی قبل از اینکه در اون خانه بیان، اینا اکثرا قرار کردن ظاهرن میگن مثلا حمزه و اینا یه دفاعی انجام دادن، در تقدیر اینا از تاریکی شب استفاده کردن و جمعیت متفرق شد. حالا پس قرارداد بسته شد و از اما بود برید منتظر باشید من میام. در اینجا ما یک نقطه تاریخ در تاریخ داریم و اون اینه که میگن اهالی مدینه در قبا میومدن منتظر پیغمبر میشستن. اگر پیامبر زمان معینی رو به اینها بیان نکردن، اینه بعد چی میومدن قبا به انتظار میشستن؟ در اینجا باید یک حدود زمانی پیامبر اکرم به اینا داده باشن که مثلا از این روز تا فلان روز من میام، یا در این جلسه یا بعد که حضرت آمدن پیش فرستادن که من در این تاریخ میام. پس در این جلسه چیز معینی نداریم که من کی میام، فقط همون برید و منتظر باشید میام. خب پس این جلسه لو، این جلسه لو رد قریش متوجه شد که پیامبر اکرم با اهالی مدینه قرارداد چی بسته؟ هجرت بسته. حالا قریش وارد شد به تصمیم گیری نهایی و به همه اکم بره مدینه. تمام تلاش های مشرکین در اینجا ما ردپای یهود رو باید پیدا کنیم، ولی چیزی نمی‌بینیم. هرچی از مشرکین هم در حالی که قرآن به ما گفت لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، قطعا در جلسه تصمیم گیری یهود مشرکین یهود داره رهبری میکنه، ولی یهود پنهان. یهود تا اینجا هیچ حضور علنی نداره، ولی ارشاد میکنه. چی هست نمیدونی، ولی میخوایم رد رو پیدا کنیم. چجوری رد رو پیدا کنیم؟ خب ما یه دونه شیطان معرفی کردیم، دیگه رو پیداش نکردیم. کدومه؟ اون که در تاریخ گفتن شیطان در منا فریاد زد که ای قبیله قریش، شما گرفتید خوابیدی در حالی که فلانی داره فریاد زد. و یه شیطان اینجا بود. این شیطان کیه؟ واقعا شیطان داشته بود؟ چون حق چنین کارهایی داره. پس اینجا ما یه نقطه تاریخ داریم، یه نقطه قابل سوال داریم. عبور میکنیم میان چیکار کردن؟ دعوت کردن از سران قریش، همه قبال. شما میخوان راجع فلانی آخرین تصمیم رو بگیریم. برای اطمینان و استحکام گفتن فقط کسانی بیان که تا آخر خط همراه میمونن. خب ما از بنی هاشم کیو دعوت کنیم؟ تو اونم باید باشه دیگه. رئیس بنی هاشم کیه؟ ابولهب. تو همه هم دارم. خب اگر ابولهب آمد فهمید ما میخوام بکشیمش، ممکنه با ما همراهی نکنه. پس ما از بنی هاشم کسی دعوت نمی کنیم. ببینید چقدر قرار این جلسه سری باشه. بعد مادر که گفته شد نه، بالاخره ابولهب کسیست که با ما تا آخر قد وایساده. حالا تعبیر نظام کنه من اینه که شاید اونجا ابو جهل گفته که با همه دعوایی که من باهاش کنم درباره من قرآن نازل نشده، اصلا نیورده، ولی اصلا اینو آورده تبلیغ ابی لهب و کتمه ما را خوش بنسی که قرآن نامشو برده دزه دعوت کرد. من این قطعه رو برای این گفتم، برای این گفتم که بدانید این جلسه برای اینه چقدر حساس. خب نشست ترموزو شد، چه بکنیم با آش؟ سه چیما تبعید و قدس سه مجازات دیگه، چون یا برن زندانی کنی یا تبعیدش کنی یا حکمت. خب دو تای اول زنی هایی بود، چرا تبعید که خب بیرونش کنیم، خب میره مخلیقه، این همین ما میخوام اتفاق نیفته. زندان کجا کی تبعید کی بدیم؟ شبانه یارانش میریدن زندان فرمش میدن میبرن. پس تنها راه های فرد قصده کی بکشه؟ هر کسی پیامبر رو بکشه بعدا با شمشیر بنی هاشم رو به رو خواهد، هر قبیله. و این خونم دیگه خاموش نمیشه و کی حاضره در راه خوشتنه به قمار کشته بشه. گیر کرد ها به تخمیم نمیرسن. گفتن شیطان در قالب پیرمردی از نفس وارد جلسه شد. و من پیشنهادی دادم. چیه؟ مجموعی با کشون که بنی هاشم ندونه با کی طرفه. حتی خود بنی هاشم هم آدم بیاری، هم قبیله 14 نفر. و وقتی گفتی بنی هاشم هم کی میخواد انتقام بگیره با همه قبار کنسه درمین باشه، بودن از جبر رعی. اینجا دومیده ایست که شیطون ورود کرده. کیه؟ خب ببینید این نمیتونه یه آدم ناشناختهی باشه، به دلیل اینکه جلسه به کلی سریه. حتی ابولهب هم بخواستن دعوت کنن، هیچ شیوهی نگفته کی هستی؟ از کی تو را اجازه بیه جلسه؟ پیرمردی از اوالیه نه بگه اینجا چون دارونجه باز نیست که دارونجه بسته هست. در جلسات سریه اونا افراد شناخته شده حضور بده میکنه، هیچ که بشه بوده کی هستی؟ قطعاً یه چهره شناخته شده است که در تاریخ با یک کلمه شیطان. آیا سابقه داره کسی رو در تاریخ با عنوان شیطان گمش کرده باشن؟ آره میگیم. حالا ما اولی رو هم گفت کرد. خب رأی بود، تصمیم گرفتن عملیات اجرا کنن. خب آره تا چجوری اجرا بشه؟ تو روز روشن پیغمبر نمیتونن بکشن. اول پیغمبر رو خوش دفاع میکنن، پیغمبر آدم معذرت بخوام دست و پا بسته ای نبود، جعلی داشتم، جعلی حریف علی بن ابی طالب بود. نه پیغمبر اکرم یعنی قطعا قدرت پیامبر اکرم، حتی ظاهریش از پیامبر از علی بن ابی طالب، چون هیچکی نگفته که جسم علی بن ابی طالب سایه نداشت، ولی جسم پیامبر سایه نداشت. جسم پیامبر اکرم بهترین ترکیبی مادی است که در عالم فانتزی. آن ترکیب های مادی متفاوته دیگه، آن یه عنصر داری اورانیوم، یه عنصر داری سنگ خارا، هر دو عنصر. اما اون یکی ببین وقتی غنی سازی میشه میشه خورشید، یکی از غنی نمیشه چی در این زیر پاوز زیروش راوه عناصره. آن این انسان ها عناصر هم دیگه، عناص معادن، معادن زهبه و فضر عنصر ها متفاوته، جن ها سال محصر جن ها هم هست که خوال از انسان های حساب شیشه میشه. بله
بنی هاشم امام مکی و همین اینا در افکار اومدن و سایشان در پیامبر لغت
ارتباط، به خاطر اینکه هر چی میگن میگیم یه حرف پیغمبر کمتر تو قالب لفظ نمی گنجه دیم، هیچ چی نمیشه گفت، فرام شده که بگم اجا خدا، خدا جمیله، یه خودش خالق و جماله، خدا رحیمه، خالق و رحمه از چی میگه، حالا رو با الله هم باشه. تأثیر مثبت داشت، منفی نداشت.
بالاخره مکه موقعیتش هر جور بخواهی حساب کنیم این فرقه چیزایی مختلف بهتر از مکه
اون برقه باقی دیگه میزنم میکشن خود میبینیم،
یعنی اون مقاومته مثلا این هم میتونم بگن پیامبر نداشت مقاومته.
نه نه بیگه مقاومته بله دیگه. ببینیم خدا رو متعال فرمود که شما حرف ندارید در جنگ فرار کنید الا در یک سو با اونی که بخواهید برید اعداد عده رو یعنی چی؟ یعنی اگر وایسی کشته بشید کار ناقص میمونه. یه اول میشینی تاکتیکی میکنی، اعداد رو اوکه میکنی، میزنی خطا میگیری. فهمون این علیمه. شما میگن حرف من یکیه، حرف من یکیه، گفت حرف من یکی هست ولی همه جا هم میگه نمیگه که چرا؟ چرا بیرون؟ با همه صحبت میکنیم لطیفش کنیم و حضیه بود. شما با همه عدویت که بیرون با دیگران حرف بزنی، با خانومت هم حرف بزنی، دیگه نشه زندگی چه؟ حالا با همه عدویت که با خانومت در داری بیرون با بیرون حرف بزنی، اوه چی آقا داری میگی؟ و در حالی که حرفاس همونه اقالت بندی کنه تو خونه میگه قربون بیرون. حالا بیا بیرون که قربون بیرون آقا یه حرف میزنی ولی عدویات هر کجایی و این در همه سراسر زندگی باید جریان داشته باشه. پیامبر اکرم هدفشون هدایت ناسه، بله. یک جا هدایت لازمه که به من قرار کنه بره، یک جا هدایت رایش اینه وایسه تا مرد شهادت داره جلو، هر دو توی یه مسیر داره بیره. اما اون لازمه یه هدایت به همه اکرم این تمکه باید میستدم اونا میکشتنشون ها حالا میگفتن اه کف شش در دنیا پیروز شد. وقتی پیغمبر اکرم توانستن برن مدینه سوال کردن اینا بالاخره موفق شدن این پیغمبر رفا در میان؟ نه بابا تونست از چنگشون در بره بره یه شهر دیگه درست کنه. اه گوری کرده اون عجب سوشی. هجرت پیامبر به مدینه پیام پیروزی پیامبر داشت و شکست مشرکی.
خود
ابو طالب جلسی قاتل که مثلا من سیاه و این آدم رحمت کنه ابو طالب کنه
ابو
لحب و اما ابو طالب خود درسته به ابو طالب خود مشکل پشتوانی بنی هاشم بله بنی هاشم تو تعصبات هست وقتی تو تعصبات هم حضرت ابو طالب در تعصبات اونها این اوناست ظاهرا نمیستن که این ایمان رو بگوش. همین ابو طالب داداش داشت به نام حمزه، همین حمزه تو مکه کتت میخورد بنی هاشم چی نمیگفت. چرا؟ چون ابو طالب نمیگفت دفاع کنه، ابو طالب گفت مرحبا. حالا ابو طالب از دنیا رفته در بین بنی هاشم جانشین ابو طالب شده کی؟ ابو لهب. حالا همه هم با ابو لهب میشه. حالا اگه هم لهب آدم گذاشت پیغمبر رو کشتن میگن کی گفت؟ گفت فلانی من گفتم. اه خب خالیش باید کشتن
قبل از
ما
خیلی
شده بله؟
قبل از
ما خیلی شده بله؟ وقتی پیانبر اکرم هجرت کردن دیگه ابو لهب نقشی نداره، ابو لهب همه یه نقشه عظیمش قبل از هجرت پیانبر، بعد از هجرت دیگه ابو لهب خیلی نقش نداره. مثلا ابو لهب در جنگ بعد نبود دیگه، نه یه در جنگ خب پیامبر اکرم خب اونا رو دعوی کنن. بس این بود که پیامبر اکرم نمیتونن تو روز بکشن، اخوش دفاع میکنه. فنون رو هم همه رو بلده، زیرک هم هست پیامبر، حواسش هم کاملا جمع، نمیتونه کسی پیامبر رو تعقیب کنه، از دو در تعقیب میزنه کشفش کنه. پس حتما باید پیامبر اکرم رو علاوین قفلت بزنن، چون اگر ابن ابی طالب رو فقط هنگام نماز میتونستن بزنن، در غیر از حالت نماز هیچ کی نمیتونست علی ابن ابی طالب رو ترور کنه. چرا؟ چون حضرت کاملا هوشیار بود، ضد تعقیب میزد، نگاه میکرد، میفهمید، کشف میکرد. ولی حضرت وقتی وارد نماز میشد دیگه تمام. او پیغمبر اکرم باید یک جایی محاصره منصورا در تاریکی علاوین قفلت بزنن. کجا؟ تنها جایی که علاوین قفلت میتونن پیغمبر گیر بیارنه تو خونه است، یعنی کسی نباشه تو خونه بریزن. خب هماهنگی بنی هاشم هم دارن دیگه، ابو لهب باهاشونه دیگه. بنابراین ابو لهب به خوبی میتونه جاسوسی کنه که این امشب کجا میخوابه چجوری. خب به حسب ظاهر از این قاعده و از این تصمیمیش که خبر نداره، چون به کلی سری بود. ولی ظاهر این که پیغمبر اکرم چجوری با خبر شدن، این در روایت پس جبرئیل خبر بود. حضرت اون جلسه نفوذی ندارن که قبلا بین اینا یه نفوذی داشتن، حضرت ابو طالب بودن و دست دادن. هیچ کی دیگه بین اونا حضرت نداره، ابو لهب که نیاد به پیغمبر خبر بده، بنابراین جبرئیل خبر داد که یا رسول الله اینا میخوان شما رو ترور کنن. تنشان اینجوریه بکشن که میخوان شب بریزن توی اینجایی که شما استراحت میکنید بکشن و شما فرار کنید و من چه اینجوری فرار کنم؟ تره اونا چیه؟ تره اونا اینه اول تصمیم داشتن که نیمه شب تو تاریکی محض بزنن. قبول هم گفتش که چون میدونید خانه چه نبود اون موقع دار بود. بیت با دار فرقش در عربی چیه؟ بیت اونیست که مختص به شما یه دونه خانواده است. دار مجموعه از بیوته که در یک دار چند بیت وجود داره، مال این قبیله است، مال این خب قدیم الایام مثلا یه خونه بود 30 تا 20 تا اتاق داشت، 3 تا اتاقش مال این خانواده بود، 4 تا اون 4 تا اون، یه حیاط بزرگ هم وسط بود، چاه آبی هم وسط بود و دستشویی مشترک و اینها. اینجوری بود دار. خب حضرت در دار خودشون یعنی در یکی از این دار میچرخیدن، حضرت شب و جا عوض میکردن. خب امشب در این دار استراحت میکنن. خب اگر حمله بکنید یا حسیشت سرسیدتون بره والا، این بچه ها و ده ها از اتاقا و اینا بیرشن بیرون زیر دست خودتون رو بریم برن، من پیغمبر رو میتونم بگم هر داشتید بکشید. اینا رو که نمیتونم بگم که از گرفتار میشید آبروتون هم میره. بله که نامه هم رو بکنید که بفهمید کی به کیه، یه خود نور باشه. برای این در اولین طلوع آفتاب، نه طلوع آفتاب، اولین چی؟ شفق که میزنه بتونید تشخیص بدید هم بکنید. برای این همده از اول شب افتاد که به آخر شب و دمدمای صبح. خب اینا تقلیق کردم پیامبر رو که امشب کجا استراحت کنه. اطلاعات هم نگیم اینجا بر خانه جاسوس گذاشتن و اونجا بر خانه راحت هم میشه جاسوس گذاشت، چون خانه های مکه پلکانیه دیگه، در دل کوها ساخته شده، اخونه بالایی میتونی داخل پایین رو قشن وسط کنی و ببینی. پس اینا حتما چی میذارن؟ دیوان میذارن تو کدوم یکی اتاقی چون استراحت بکنه، بیتش کدومه. خب در برم افراد عملیاتی آماده در ساعت عملیات هم بکنه. این شب پیغمبر این خونه باید برم بیرون. خب تر از در چی بیچی؟ من نیمه شب از اتاق میام بیرون، اما اون که میره اتاق علی نبی طالب، ولی اینا تو تاریکی نمیبینن که کی وارد و خارج شد. شبه چرا قوه که ندارم، رفکن هم که ندارم، تاریکیه پایین شبه میبینم. شبه قابل تشخیص نیست، ولی اینا اول شب تو دور روشنایی دیدن که پیغمبر رفته توی این اتاق. نیمه شب دیدم پیغمبر آمد بیرون، کجا مبال جایی را دوباره دید که حضرت آمد بیرون رفت جاش گره خوابی. خب حد دیدبان به اونه که دم دره گزارش میده که خیالتون راحت باشه. دیدبان کجا رو مراقبه؟ اون اتاق رو، اتاق رو دیگه بیت رو، اونجایی که پیغمبر رفته داخل اومده بیرون، اونجا رو دیگه نگاه نمی کنه. خب یه نیم ساعتی میگذره، اینه که دم درن دوباره مشغول عیاشیشون میشن. اونی که اون بالاست مراقب اتاقه، بنابراین پیامبر اکرم میان بیرون و در میرن و میرن بیرون. اینا خروج هیچی نمیفهمن. فقط نقطه اساس این نیست که شما از این دم دریا باید عبور کنید. دم دریا که حضرت بخواد ازشون میکنه اینا نیست تاریکه، خواهد من اون برتر یه شراقی شمی چیزی روشن کردن دور هم نشستن حرف بزنن دیگه، اونم عربای کم حوصله. بعد دور هم که میشینن و از آسمان زمین برن حرف بزنن. برای خب اینجا هم دیگه حالی که بیری کسی باید کمک کنه که اینا رو کاملا مشغول به بگو بخم بکنه دیگه، قهقهه بخندن اینا. حضرت فقط اونجا کافیه 10 قدم از در عبور کنه دیگه تمامه، چون دیگه بعد از حلقه کسی نیست. خب آمدم از در عبور کرد، این هم نشستم بگو بخند. خب حضرت وقتی از حلقه عبور کردن مواجه شدن با این آقای اینجا چیکار میکنه؟ سر را حضرت سبز شد، تو اینجا چیکار میکنه؟ خب حضرت مجبور شدن ایشون همراه خودشون ببرن، همراهی اجباری بود. چرا؟
فقط کافی بود حضرت بگه همراه من نیا، یک داد میزد کجا میری کار همه یا میواده حضرت میکشت. همین دیگه تو این تاریکی اینجا چیکار میکن؟ بله جبرئیل فقط معمولی از این که پیغمبر میگرداره همین. بله نمیخواد پیغمبر رو بکشه که میخواد امرای پیغمبر برد. باش پیغمبر جبرئیل فقط معمولی است که نداره پیغمبر کشته بشه، بقیهش به حوته پیغمبر جبرئیل نیم، به حوته خود پیغمبر. بله که چی؟ نه دیگه امکان پذیر، نه دیگه حضرت روز نمیتونه بره بیرون، حضرت داره تعقیب میکنه. بعد اینو بدانید که پیامبر اکرم باید به نحوی از اینجا برون که همه بدونن پیغمبر فرار کرد. نه حضرت میگفتن خودش رفت. چرا؟ ببینید حضرت ادعای چی داره؟ ادعای هدایت داره و اومده اینجا ادعای هدایت شو بطرح کرده. حالا یه مدینه درست شده، از پیامبر به عنوان حاکم دعوت کرده. پیغمبر هم بدون هر گونه چیزی ول میکرد میرفت، گفتن این دنبال حکومت بوده، تا دید یه جای دیگه حکومت هم ول کرد نه، فضل دنبال هدایت نبوده. ولی وقتی همه فهمیدن که میخواستن بکشنش، میگم این بنده خدا تا آخر پای هدایت اینو وایساد، اینا حاضر نبودن خواستن بکشنش. پس همه باید بفهمن که پیغمبر فرار کرد از مدینه. چه زمانی فرار کرد؟ زمانی که میخواستن بکشنش. این باید برای همه جا بیفته. به همین جهت هم پیغمبر اکرم به اونا فرمود بروید من ها میام همراه اونا. همون شب میتونست بره، ولی اگر حضرت اون موقع میرفتن تا ابد تاریخ به همه میگفتن چی این دنباله چی بوده؟ حکومت قدرت بده. اما وقتی که اینجوری شد نه، این پای کار اهالی خود. لذا بعد از اینکه حضرت رفتن یه نفر از اهالی به پیامبر اعتراض نکرد که بالاخره قوم خودت رها کردی و رفتی، بیمهری کردی، به قول ما بیمعرفتی کردی، بیعاطفهی کردی. یک نفر به پیامبر اعتراض نکرد. خب پس ما تا اینجا یک سؤال بزرگ داریم که چی شد اون آقا سر راه پیامبر سبز شد؟ این چی شد؟ دو تا سؤال بود، یکی شیطان داخل منا کی بود، یکی شیطان داخل دارالندوه کی بود. انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.